با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزیر داخله افغانستان امروز گفته که روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. سفیر پیشین امریکا در کابل با خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان مخالفت کرده و بیش از 60 زندانی به شمول افغانها در ایران اعدام شدند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد که با فهرست کاملتر آنها برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در رویدادهای بیرون از افغانستان میشنوین که محققین در پاکستان امروز رئیس شرکت را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم های جعلی به خریداران در نقاط مختلف جهان است. و اما پیش از آن خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی حمله بالای یک مهمانخانه در کابل را تقبیه کرده است. معاون اول ولسی جرگه می گوید برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند و کشت تریاک در افغانستان در سال 1393 7% افزایش یافته است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر محمد اکبرخان کابل را تقبیه نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری پخش شده، از قول آقای غنی آمده که مخالفان و مسلح توان مقابله با نیروهای افغان را از دست دادند و می‌خواهند با چنین حملات در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. آقای غنی از سربازان افغان ستایش کرده که حمله شب گذشته را به وقت و بدون تلفات مهار کردند. طالبان مسلح شب گذشته بالای مهمانخانه به نام هتل در ساحه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل حمله کردند، اما این حمله با از پا در آوردن 4 مهاجم از سوی نیروهای افغان پایان یافت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که گزارش های وجود دارد که برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت آنها تلاش دارند که در این مورد اسناد دریابند.
برنامه ای که آنها امضا کردن گفتند که اگر داشتن تابعیت دومشان تثبیت شود بدون استیضاع از سمتشان استعفا می دهند. پس ما تلاش داریم که این اسناد را پیدا کنیم.
بس تابعیت دوگانه زمانی که نامزد وزیران کابینه از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند به یک بس جنجال برانگیز مبدل شده بود. ولسی جرگه در آن زمان با اکثریت آرا مصوبه ای را تصویب کرد که به نامزد وزیران دارای تابعیت دوم صندوق گذاشتن نشود. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در سال 1393 هجری خورشیدی کشت تریاک در افغانستان 7% افزایش یافته است. باز محمد احمدی معین وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله تأثیر مستقیم روی افزایش معتادین دارد. آقای احمدی همچنان گفت که در سال 1393 200 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و 2664 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که در میان آنها 10 قاچاقبر بزرگ نیز شاملند. بر اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هلمند، قندهار، ارزگان، ننگرهار، بدخشان و سرپل ولایاتند که همه ساله بیشترین مقدار تریاک در آن کشت می شود. و در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در جازجان یک مرد کشته و خانمش زخمی شده است. عبدالحفیظ عامر امنیت قماندانی امنیه جازجان بر رادیو آزادی گفت که حادثه شب گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت رخ داده است و افزود که این حادثه ناشی از خصومت‌های شخصی صورت گرفته است. والا خبرهای جهان را زرخونه منگل تقدیم می کند.
مقامات در پاکستان امروز رئیس شرکت را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم‌های جعلی به خریداران در نقاط مختلف جهان است. در یک یورش تازه بر دفتر مرکزی این شرکت در شهر کراچی، هزاران صفحه دیپلم‌های سفید کشف شد که قرار بود بعداً از چاپ برآمده و به اسناد تحصیلی جعلی مبدل شوند. جاوید ملک یک مقام عدلی پاکستان به خبرنگاران گفت شهیب احمد شیخ رئیس اجرایی این شرکت محل را که این اسناد سفید و تذکره های ساختگی شاگردان در آن موجود بود با آنها نشان داد. شیخ در حال حاضر در توقیف اداره تحقیقات فدرال به سر می برد و قرار است رسما به محکمه معرفی شود. مقامات پاکستانی تحقیقات در مورد شرکت اگزکت را در آغاز این ماه بعد از آن آغاز کردند که نیویورک تایمز این شرکت را متهم کرد که شبکه‌ای از صفحات اینترنتی پوانتون‌های ساختگی را به پیش می‌برد و از طریق فروش اسناد تقلبی تحصیلی ده ها میلیون دلار به دست آورده است. اسلام آباد خواهان همکاری اف بی آی در بخش تحقیقات در این قضیه شده بود. سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال می گوید گروه تندرو حماس علیه افراد ملکی فلسطینی مرتکب جنایات جنگی شده است. یک متارکه میان اسرائیل و حماس جنگ 5 روزه میان دو جانب را در ماه آگوست سال گذشته خاتمه داد. مقامات صحی گفتند در این جنگ بیش از 2100 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند. اسرائیل رقم کشته شدگان اسرائیلی را 67 سرباز و 6 ملکی خوانده است. امنستی اینترنشنال می گوید نیروهای حماس یک کمپاین ظالمانه از آدم ربایی، شکنجه و قتل‌های غیر قانونی را علیه فلسطینی‌های به پیش بردند که متهم به همکاری با اسرائیل و دیگران در جنگ سال گذشته در غزه بودند. رهبر حزب راستگرای فرانسه مارین لپن ایالات متحده را متهم کرده است که با اعمال نفوذش بر فرانسه این کشور را به وضع تحریمات بر روسیه واداشت که این مسئله منتج به لغو قرارداد عرضه کشتی‌های جنگی نو مسترال بر روسیه شد. خانم لپن دیروز بعد از ملاقات با سرگی نارشکین رئیس پارلمان روسیه که از متحدین پوتین است گفت فرانسه تا حد زیاد تحت نفوذ ایالات متحده قرار داشته است. لپن گفت امریکا نقش مهمی را در وضع تحریمات اتحادیه اروپا بر روسیه داشته است. او افزود فشارهای امریکا باعث شد که قرارداد عرضه کشتی‌های جنگی میسترال بر روسیه لغو گردد و رهبران فرانسه در مراسم بزرگداشت از ختم جنگ دوم جهانی در مسکو به تاریخ 9 ماه می شرکت نکنند. مقامات سوئیس میگویند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و شستشوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و 2022 اند. دفتر لویتارنبالی سوئیس در یک اعلامیه گفته است اسناد و معلومات را که در سیستم کامپیوتری اداره فیفا محفوظ بود به دست آوردند. والتر دی گریگوری سخنگوی فیفا در یک کنفرانس خبری اضطراری گفت یرومپ والکی سرمنشی فیفا و سپ بلاتر رئیس این نهاد در این افتضاح دخیل نیستند. او افزود کنگره فیفا و رایدهی برای تعیین رئیس جدید این نهاد به روز جمعه صورت می گیرد و این رایدهی دوباره برای میزبانی مسابقات سال 2018 و 2022 را غیر محتمل دانست. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا از موضع تهاجمی فزاینده روسیه در قبال اوکراین انتقاد کرده است. و می گوید ما همچنان روی اهمیت تطبیق توافقنامه منسک و کسب اطمینان در مورد این که اوکراین قادر است و مانند دیگر کشورها مستقل و از تمامیت ارضی برخوردار باشد تاکید کردیم. آقای اوباما این مسئله را بعد از ملاقات با ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز داشت. پایان اخبار.
ساعت 3:09 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. سفیر پیشین امریکا در کابل با خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان مخالفت می کند.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. فکر من اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه.
بیش از 60 زندانی به شمول افغانها در ایران اعدام شدند. در رویدادهای جهان خواهید شنید که حکومت چین میگوید 181 طرح تروریستی را خونسا کرده است. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستند. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامن هستند. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و می خواهند با بمبگذاری و انتحار میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. این در حالی است که اخیراً کابل و شمار دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان تقریبا همه روزه شاهد رویدادهای مرگبار بودند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با آنکه همواره بر نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که نتوانستند از حملات طالبان مسلح به موقع جلوگیری کنند، اما وزیر امور داخلی افغانستان تاکید می کند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی خونسا می شود. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای کشفی همه روزه در رابطه با صدها حمله احتمالی مخالفان مسلح دولت اطلاع به دست آورده و از انجام آن جلوگیری می کنند. آقای علومی علت افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان را راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند می خواند و می گوید که شمار از جنگجویان از آن کشور به افغانستان فرار کرده اند.
ده ها و صد ها راپور روزانه می آید. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است که در گذشته و اینمیال هم که یاد می کنیم که عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی را که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستند از خاک از اینا برایند داخل افغانستان آمده.
وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات این کشور افزایش یافته است. شهر کابل شب چهارشنبه نیز شاهد حمله طالبان مسلح بود و در بیش از دو هفته گذشته در این شهر چندین حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت که تلفات را نیز در پی داشته است. یک روز پیش از حمله طالبان مسلح در شهر کابل، میدان وردک، قندهار، بغلان، خوست و برخی ولایت دیگر نیز شاهد چندین حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح دولت بود. حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و شمار ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان به طالبان افغان هشدار داده تا عملیات بهاریشان را در افغانستان متوقف سازند. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال می کند، اما می گوید که این تعهدات باید عملی شده و سبب کاهش جنگ در افغانستان گردد. آقای علومی تاکید می کند که هنوز نیز مراکز تمویل مخالفان مسلح دولت در پاکستان است.
تا جایی که برداشته باز نه مراکز شان در اونجا از بین رفته، نه منابعی که اینا را تمویل می کند بین رفته. هنوز هم اینا زیان آور است، نه تنها زیان برای مردم ما، برای مردم منطقه و به کشورهای همسایه ماست. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسد.
از سوی هم برخی از کارشناسان بارها گفتند که پاکستان برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده و به اظهارات اخیر مقامات آن کشور نیز افغانها به دیده شک مینگرند. با باور آنان اسلام آباد باید در قبال افغانستان سیاست دوگانه اش را پایان داده و برای قطع جنگ و تأمین صلح در این کشور تلاش کند.
نسیم شفق از جریان کنفرانس خبری وزیر داخلی افغانستان آقای نورالحق علومی گزارش میداد. آقای علومی همچنان در همین کنفرانس خبری گفت که مخالفان مسلح تلاش میکنند تا با انجام حملات انتحاری و بمبگذاری ها به اهدافشان برسند. نورالحق علومی این سخن را در نشست خبری امروز در کابل همچنان گفت که مخالفان مسلح توانایی رویارویی با نیروهای افغان را ندارند. همین دیشب هم کابل ناآرام بود و شورشیان بر یک مهمانخانه حمله کردند. سحر لیوال در رابطه با این اظهارات آقای علومی گزارش دارد و اظهارات وی را و عوامل ناامنی های افغانستان را از شماری از کارشناسان هم پرسیده.
وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان قادرند تا به هر نوع حملات سوی مخالفان مسلح در زمان مناسب آن پاسخ بگویند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح توانایی مقابله با این نیروها را ندارند. اما آقای علومی گفت مخالفان مسلح تلاش میکنند تا با انجام حملات انتحاری، انفجاری و ماینگذاری ها به اهدافشان برسند.
اینایی که خود دشمنای مردم افغانستان دشمنای صلح، ثبات و بشریت میدانند، توانمندی ازیر ندارند که حکومت افغانستان به سقوط مواجه کنند. یعنی 1% هم در اینجا این دلایل شواهد وجود نداره که بگویم اینا خطا، اما میتونند که اهداف شوم خود توسط ماین‌گذاری، توسط انتحاری، توسط ترور، توسط ازی که بتونند در اونجا یک انسان بیگناه را گویا صدمه برسانه، این موارد شد. روز به روز امی پلانای دینام در اینجا خونسا میشه.
این سخنان یک شب پس از یک حمله انتحاری و تهاجمی بر یک مهمانخانه در ساحه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل که تلفات در پی نداشت ایجاد شده است. گفته می شود که در این حمله کسوی 4 مهاجم مسلح شب چهارشنبه صورت گرفت، به هیچ فرد آسیب نرسیده است. این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند، دهمین حمله از این نوع در حدود 2 هفته گذشته در شهر کابل بوده است. وزیر داخلی افغانستان گفته است که این حمله به گونه مناسب مهار شده است. در این حال در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تقبیه این حمله از پاسخ سریع نیروهای امنیتی در برابر آن ستایش کرده است. در این میان برخی از تحلیلگران افزایش ناامنی‌ها در کشور را مرتبط به دلایل خاص می‌دانند. عبدالهادی خالد آگاه مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای استخباراتی افغانستان به شکل مناسب آن مجهز نشدند و مخالفان مسلح از سوی استخبارات کشورهای همسایه حمایت می‌شوند.
استخبارات بسیار قوی و نورمند در عقب از اینا و اینا همکاری می‌کنند و این استخبارات اینا رو دقیق عرف می‌ده، استخباراتی که در همه جا راستی حضور معلوم میشه داره، چرا بسیار معلومات محرم اینا از درونش خبر داره. دو مسئله ایست که قوای استخباراتی ما را درست مجهز نکردن و قوی نساختن و متناسب به نیازمندی های جامعه افغانی و تهدیداتی که در افغانستان استخبارات ما با او قوت شکل نگرفتند.
آگاهان امور روی جلوگیری از وقوع حملات انفجاری و انتحاری تاکید میکنند. آنان میگویند در صورتی که نهادهای استخباراتی در کشور تقویت کردند، این اطمینان حاصل خواهد شد که از چنین حملات به سادگی جلوگیری می شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفت است که با خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2016 مخالف است. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تا پایان سال آینده همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک می‌کنند و آمریکا در افغانستان تنها حضور دیپلماتیک خواهد داشت. حالا حدود 9500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. همکارم ظریف نظر در گفتگوی از آقای خلیلزاد پرسیده که به چه دلیل با این تصمیم رئیس جمهور اوباما مخالف است.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. به فکر من اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه و قوای نظامی امریکا تنها در چارچوب سفارت مسئولیت داشته باشند. اگر شرایط افغانستان قسمی باشه که ضرورت به قوای بیشتر باشه که چنین به نظر میرسه، من فکر کنم که ممکن آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر چنین شرایط بیاید خب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود و اکثر مردم امریکا و اهل نظر امریکا هم به این نظر هستند که اشتباهی که در عراق شد که قوای امریکا پیش از وقت برآمدند و اقتداد محدودی در چارچوب سفارت در اوج ماندن در افغانستان تکرار نشود. من فکر کنم که اگر حکومت اوباما این سیاست که قوا را بدون در نظر داشت شرایط در چارچوب سفارت کم کنن، حکومت آینده امریکا در این سیاست تغییر خواهد آورد، چون حکومت آقای اوباما در سال 2017 در شروع 2017 وقتش تمام میشه و یک حکومت جدید و یک رئیس جمهور جدید امریکا روی کار خواهد آمد. فکر کنم که اگر سیاست آقای اوباما تا آخر دورهش عملی شود، حکومت جدید امریکا در روی سیاست تغییر خواهد آورد.
حالا خود جمهوریت خواهد اکثریت هستن، اینا نمیتونن که اوباما تاثیر بیاندازن در این مورد.
فیصله کن در این مسائل زیادتر قوای اجرایه و بخصوص رئیس جمهور به حیث قماندان اعلای قوای امریکا رول کلان داره. محافظه‌کارا یا جمهوری خواها میتونن بالای این مسئله تاثیر بندازن، اما اگر رئیس جمهور پافشاری بکنه، او میتونه که سیاست خود عملی بکنه. ما امیدوار هستم که آقای اوباما در سیاست خود تغییر بیاره و کشیدن قوا را ربط بده به شرایط در افغانستان و منطقه. اما اگر روی کار نکنم، عدس من ایست در بحثی که در دوره انتخابات، در وقت انتخابات در امریکا صورت میگیره، حکومت آینده امریکا در این سیاست آقای اوباما تغییر خواهد آورد.
با شرط مصالحه با مخالفین در افغانستان چی خواهد شد؟ اونا شرط میمانن که قوای خارجی نباشه در افغانستان زیب.
خب او خواه یک مسئله بین الافغان است.
در مورد داعش میگن که افغانستان مخصوصا سمت شمال یک وزیرستان ثانی بسازن و یک تختی پرش به آسیا میانه بسازن و عملیات بکنن. در این مورد موقف امریکا چی خواهد باشه؟
امریکا خب مخالف داعش است در تمام دنیا. امریکا در جنگ است، گرچه سوال است استراتژیش. و فکر کنم که اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چی تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه طولانی‌تر این گفتگو را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان روی صفحه فیسبوک چشم برای شما هستیم. صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام بیش از 60 زندانی در این کشور خبر می‌دهد. این سازمان که مرکزش در نروژ است می‌گوید این زندانیان در جریان 3 هفته گذشته اعدام شدند. محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان بیش از 40 زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. او همچنان افزود که 2 هفته پیش یک افغان هم به جرم قاچاق مواد مخدر در شیراز اعدام شد. جعفر احمدی با آقای مقدم صحبت کرده و از او پرسیده که جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
طبق گزارش هایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، در روز شنبه و یک شنبه هر نوبت 11 نفر از واحد 2 زندان قزل‌حصار به قرنطینه برده شدند برای اجرای حکم اعدام و گزارشی که ما رسیده نشون میده که این 22 نفر همگی اعدام شدند. اعدام روز دوشنبه صورت گرفته.
این افراد دقیقاً به کدام جرم اعدام شدند؟
در واحد 2 زندان قزل‌حصار تقریبا همه بیش از 2000 زندانی محکوم به اعدام، تقریبا همه اتهامشون در رابطه با قاچاق مواد مخدر هست و این اعدام شدگان هم از جمله همین افراد بودند.
گفته میشه که در جریان 3 هفته گذشته در مجموع 44 زندانی در ایران اعدام شدند. ای 22 نفر هم شامل 44 زندانی میشه؟
ببین، بله 44 نفر فقط از این زندان اعدام شدن در هفته گذشته که این 22 نفر هم شاملشون میشه. البته ما اعدام در شهرهای دیگه هم داشتیم، حداقل 20 تا 30 اعدام دیگر در زندانهای دیگه در شهرهای دیگه انجام شده که در واقع اگر آمار کل اعدام ها رو در این 3 هفته بخوایم در نظر بگیریم حدود بیش از 60 اعدام میرسه.
با توجه به این که گفته میشه که تعداد از افغانها هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران زندانی هستند، اطلاعات شما چیست در میان این ده ها زندانی که به گفته شما اعدام شدند؟ افغانها هم شامل هستند؟
در زندانیان زندان قزل‌حصار ما احتمال میدیم که افغانها هم باشند، ولی از اونجایی که هنوز تمامی اسمها رو نداریم مطمئن نیستیم. ولی روز 15 ماه می در شیراز ما میدونیم 4 نفر اعدام شدند که یکی از این افراد شهروند افغان بود و اتهامش هم مواد مخدر بود.
این افرادی که به تازگی اعدام شدن چقدر به وکیل مدافع دسترسی داشتند و محاکمه از اینا به نظر شما چقدر عادلانه بوده؟
ببینید، دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره. این زندانیان که دستگیر میشن اول در دوره بازداشت و بازپرسی و بازجویی به هیچ وجه به وکیل دسترسی ندارن و در همین مدت تحت شکنجه قرار میگیرن.
وضعیت زندانیان افغان در ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ مشخصا کسایی که به جرم قاچاق مواد مخدر گفته میشد در ایران به اعدام محکوم هستند، در چه وضعیت قرار دارن اینا؟
به گفته یکی از همین زندانیان که ایرانی بود میگفت که وضعیت شهروندان افغان به طور کلی از بقیه زندانیا هم بدتر است. یعنی که از همون، چون که بالاخره زندانیان ایرانی شاید خانواده‌ای داشته باشن اونجا که برایشون سعی کنه وکیل بگیره یا اینکه برای دیدنشون بیاد، یا ولی کلا وضعیت افغان‌ها از اون هم بدتر است. یکی از مهمترین مشکلات به همون هم بدرفتاری مامورین زندان است و هم ازدحام جمعیت در زندان‌ها که بیش از ظرفیت خودشون زندانی دارن.
محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا را روی همین امواج پس ساعت 7 شام بشنوید. چین میگوید از آغاز سرکوب مسلمانان جدایی طلب در منطقه شمال غرب این کشور تا حالا 181 تلاش تروریستی را خونسا کرده است. پیکینگ گفته که در ایالت شینجین چین ناآرامی در بین اویغورها توسط گروه‌های دامن زده می‌شود که با گروه‌های تروریستی خارجی ارتباط دارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
شبکه تلویزیونی CCTV چین با نشر گزارش در مورد موفقیت نیروهای این کشور و نمایش نیروهای بحری و هلیکوپترهایی که با استفاده از اسلحه سنگین به شمول اسلحه ضد تانک حمله بر ساختمان‌ها را تمرین می‌کردند، روز چهارشنبه گفت از آغاز سرکوب مسلمانان جدایی طلب در منطقه شمال غرب چین تا اکنون 181 تلاش تروریستی را خنسا کرده است. اما مقامات چین از ارائه جزئیات در مورد این تلاش‌های تروریستی خودداری کردند. تحلیلگران به این عقیده‌اند که احتمال دارد تحرکات کوچک و حتی غیر خشونت‌آمیز نیز شامل این لست شده باشد. قسمت بیشتر منطقه شنجن در چین به روی خبرنگاران خارجی مسدود بوده، جمع‌آوری و تحقیق در مورد اطلاعات وضعیت امنیتی آن دشوار و یا ناممکن است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس در گزارش گفته می شود که 96% این تلاش های تروریستی در مرحله برنامه‌ریزی قرار داشته و 112 فرد مظنون خودشان را به ارگان های امنیتی چین تسلیم کرده اند و در مورد رقم افرادی که دستگیر و یا توسط پلیس کشته شده اند چیزی گفته نشده است. اما منتقدان در مورد رقم تعداد افرادی که در جریان این سرکوب ها کشته شدند ابراز نگرانی کرده اند. سرکوب‌ها در منطقه شمال غربی چین بعد از آن که به تاریخ 22 ماه می سال گذشته میلادی در اثر بمب‌گذاری در یک بازار پایتخت شنجن در شهر ارومچی 30 تن کشته شدند آغاز شد. به تعقیب آن یک حمله خیلی نادر در شهر پیکینگ صورت گرفت که در اثر آن 5 تن به شمول 3 حمله کننده کشته شدند. دیوید برافی یک تاریخ نگار شنجن در پانتون سیدنی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است خشونت ها در ایالت شنجن عمدتا توسط افراد محدود صورت می گیرد و دشوار است که چین حتی یکی آن را هم کشف کرده باشد. پیکینگ میگوید ناآرامی در بین اویغورها در ایالت شنجن توسط گروه های دامن زده می شود که با گروه های تروریستی خارجی ارتباط دارند. اما پیکینگ شواهد مستقیم را در این مورد ارائه نکرده است. فعالان اویغور میگویند نفوذ مهاجران هان در این منطقه، آشفتگی اقتصادی و وضع محدودیت های شدید بر فعالیت های مذهبی و فرهنگی اویغورها باعث خشم مردم در برابر پیکینگ شده است.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده ای رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را با شما داریم، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغون منگل.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر محمد اکبر خان مینه کابل را تقبیه نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید گزارش های وجود دارند که گویا برخی از وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید که در سال 1393 کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. محققین در پاکستان امروز رئیس شرکتی را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم‌های جهلی به خریداران در نقاط مختلف جهان بود. سازمان عفو بین المللی آمنستی انترنشنل می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شده است. رهبر حزب راستگرای فرانسه ایالات متحده را متهم کرده است که با اعمال نفوذش بر فرانسه این کشور را به وضع تحریمات بر روسیه واداشت. و مقامات سوئیس میگویند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و شستشوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 میباشند.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند در 3 ماه نخست سال مالی عواید ملی 2.49 میلیارد افغانی افزایش یافته است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عواید امسال از سوی آنان 120.4 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. وی میگوید تا کنون توانستند 44.55 میلیارد افغانی آن را جمع آوری کنند. آقای جیلانی علت افزایش عواید را مبارزه جدی با فساد و جمع آوری به موقع عواید عنوان کرد. از سوی دیگر تعدادی از تجار ملی از بالا رفتن تکس شکایت کردند، میگویند که وزارت مالیه به علت نبود بودجه و کاهش عواید مالیات را افزایش داده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که جهت کاهش کسر بودجه تلاش های جدی خواهد کرد. همایون رسا امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز نخست این وزارت گفت که این پلان شامل بخش های سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، ظرفیت سازی و انکشافات صادرات میباشد. با گفته آقای رسا به خاطر عملی ساختن این برنامه اصلاحات لازم را در قوانین مربوطه وارد خواهند کرد. ارائه برنامه 100 روز نخست اعضای کابینه حکومت وحدت ملی دیروز آغاز شد و وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که برای خودکفا ساختن زنان بیش از 60,000 باغچه خانگی را در 5 زون کشور اعمار نموده اند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغچه های داخلی به ابتکار برنامه باغداری و مالداری این وزارت ساخته شده است. آقای راشد میگوید این پروژه از یک سو تولیدات سبزیجات را افزایش میدهد و از طرف دیگر در بخش اقتصادی زنان را همکاری میکند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 59 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 35 پول و 1000 کلدار پاکستانی 567 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا با پایین بخش خبرهای این ساعت رسیدیم. در کمتر از 25 دقیقه که از این ساعت باقی مانده، برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید. من امید مرزبان ساعت 5 با مجموعه خبری دیگر از رادیو آزادی با شما برمیگردم.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد و صفتنم.
هیچ درد مادرم هست، بی درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از کارمندان دولت که میگوید 20 سال قبل پول یک نمره زمین را که از سوی شهرولی کابل برایش داده شده بود تحویل کرده، اما تا حال زمینش را به دست نیاورده است. فیضی زدرنگ میگوید اکنون در خانه های کرایی زندگی دارد و میخواهد تا شهرولی در خصوص مشکلش توجه نماید. آقای زدرنگ به استودیو رادیو آزادی آمده و ما تماسش را با شکریه نایب احمد زی سرپرست ریاست ملکت های شهرولی کابل برقرار کردیم. بیاید بیشتر مشکل آقای زدرنگ را در این گفتگوی تلفنی بشنویم که با سرپرست ریاست ملکت های شهرولی کابل مطرح کرده است. بفرمایید عزیز صاحب.
سلام با شما. که از مدت تقریبا 20-22 سال زمین به نام پروژه قلعه زمانخان در سال 72 با ما سند ملکیت توزیع کردن که از او سند و نبات استرس شما قرار داده ما برای شما دادیم. از او پروژه 22 سال میگذرن که ما پولشان تحویل کردیم تا انوز هیچ درک نیستن و ما جمله مامورین افغانستان هستیم که شاید خود سرپرست صاحب مالا بشناسن که مدت زمان زیادی در رادیو تلویزیون ملی افغانستان به حیث گوینده ایفای وظیفه کردیم. از او بابت تقریبا 7-8 سال میشه که در مربوطات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می نمایم با پست‌های مختلف. نه از واسطه، نه از زور، نه از زر کدام کار را گرفتیم. مردمای هستند که در مثال‌های آخر بعد از تحول طالبان که طالبان از قدرت واگذار کردن به رژیم جدید ما با جمهوری اسلامی افغانستان، از او بابت مردمای هستند که زمین برشان توزیع شدن، زمین معلوم شدن، عریضه دادن، حکم گرفتن، دیگه گرفتن، تا هنوز سرنوشت زمین ما معلوم نیست و ما خانه بدوش کوچه به کوچه میگردیم. همین معاشات مامورین به خودشان معلوم است چون خودش مامور دولت است و مامورین جز معاش دیگه کدام عاید دیگه نداره. ما اینمی مشکل داره، میخوان که جناب سرپرست به ریاست ملکیت ها با ما پاسخ بده.
بله نایب صاحب، شما
سخنان گرفتم آقای جاوید، تمام گپاشون را گرفتم. من هم سلامای خدا خدمت شنوندهای عزیز تقدیم میکنم. در رابطه با سوال از اینا باید اتو پاسخ بدم که متاسفانم در سالهای 71 الی 74 75 یک قسمت زمینهایی که اصلا استملاک نکردند، اصلا اون از ملکیت شخصی مردم و ملکیت دولتی تبدیل نکردن، اونا را گرفتن یک به یک ورق ساده او را بر سر مردم فروختن، که یکی از مشکلات بسیار زیاد شهرواله کابل که امروز ما مواجه هستیم که تقریبا ما بین این قسم زمین ها 40,000 نمره زمین داریم. پالوی دیگه ما امی مشکل داریم، امی قسم نمرات مشکل داریم، نمراتی که جایداد مردم استملاک شده تا به حال برشان کسی توزیع نکرده ایوازشه، مثلا در سرک آمده و کودکستان آمده و مکتب آمده و ایگه پاک. این مشکلات شهرواله کابل داره. خوبی که یک مدت زمان بسیار کم میشه که مد داخل شهرواله کابل به سمت سرپرست ریاست ملکیت شهرواله کابل آمدیم. با تفاهم سرپرست شهرواله کابل ما تانستیم که یک مدیریت مستردی را فعلا که در تشکیل نیست، ما بر یک چند نفر از مستردی را خدمتی بخواهیم مسئول بسازیم که در تمام پروژه هایی که دولتی توزیع شده اینا بگردن نمراتی که امروز مطابق ماده 22 قانون مقرره اسکان اینا تحت مستردی قرار میگیره، ما اونا مسترد بکنیم برای کسایی که اینامت مشکلات دارن و کسایی که زمینایشون ما گرفتیم پس ندادیم برای اونا توضیح کنیم. تقریبا یک ماه یک نیم ماه میشه یک در بعضی از پروژه خیرخانه، در پروژه قلعه زمان بگرامی، در پروژه قلعه زمانخان ما توانستیم که یک چند نمره محدود را پیدا بکنیم که او هم نمرات بوده که سابق برای کسایی که توضیح شده اونا تای مراحل نکردن، پول تحویل نکردن و مطابق به قانون ما اونا را مسترد میکنیم. پس برای کسایی که واقعا ما قرضدارشان هستیم ما این برنامه را روی دست گرفتیم برشان توضیح میکنیم.
بله.
در رابطه با مشکل از اینا بگویم که واقعا اینا حق مسلمشان است، پول تحویل کردن، اینا زمین از پیش دولت خریدن، مگر متاسفانه زمین که خریدن امو وقت باید اینا میرفتن سرشان خطرندازی میکردن، زمین از اولیت خود میگرفتن که نکردن. آله شاروالی کابل عملا اصلا کدام پروژه های تحت توضیح نداره که مثلا پروژه ما بهترین زمین ها را داریم، بهترین جای ها را داریم، متاسفانه امیال پیش غاصبین است. مثلا در پروژه پلچرخی ما مشکلات خود بر ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که ما در پلچرخی ارزان قیمت اینقدر نمره زمین داریم پیش فلانی غاصب است، حتی مشخصا نامش نوشته کرد. در بگرامی اینقدر داریم، در خلای زمان خان اینی مشکل معضل استملاکی را داریم که مردم حاضر نمیشه که استملاک بکنه. تمام موارد نوشته کردیم به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که شاروالی کابل یک حمایت نظامی بکنه. ما نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی پلیس نداریم که ما بریم از ملکیت خود ما دفاع بکنیم. باور بکنین از یک لک نمره زمین بالا داریم ما دین پروژه ها که جمع در مجموع ما شهر کابل جمع بکنیم، ما اصلا قدردان نمیمانیم.
بشنوین صدای زدران صاحب که اینا کدام ملاحظه دارن و
گفته های شما. ما بیخی ارج میگذارن که بالاتر از 40,000 نفر شهید هوایی سند توضیح شده، ولی این مشکل ما شده نمیتنه.
بله.
ما به خزانه دولت یا به خزانه خود شاروالی کابل پول 22 سال قبل تسلیم کردیم.
بله.
22 سال به این طرف ما انتظار میکشیم، شاید از عمر ما 22 سال دیگه باقی نباشه. اولادای ما با یک مکتب و با دیگه مکتب میگرده، کوچه با کوچه، خانه با خانه میگردیم. از این که زور و زر و واسطه و مثلا این چیزا رو نکردیم، ما صاحب یک نمره زمین نمیشیم. از طریق نمی پروگرام بسیاری از مردم ها عرض خود پیش کردن، ولی مشکل از و حل شدن. ما نمیخوایم، ما 100% ایران نمیگن که حتما نمی قلعه زمان خانه که برای ما به پروژه را توضیح کردن، همین نمره را توضیح کردن و نمره بتن، ولی ما ضرورت اشد دارم با یک سرپناه. ما نمیتونیم دیگه خانه بدوش یک جا به دیگه جا بریم. امی ماش ماموریتی که برای ما داده میشه او تکافوی از ایران نمیکنه، او تکافوی قلم و کتابچه اولادای ما را نمیکنه. ما چی خواسته که برادر ما بریم خانه را بگیریم در یک جای دیگه جای. آله مشکل ما از هر طریقی که حل میشه، ما مقصد حل مشکل خود میخوایم. این مشکل ما نیست که مثلا 40,000 نفر مانده.
اگر ما بتانیم زمین داشته باشیم فعلا کدام پروژه های روی دست نداریم. ما کوشش میکنیم مستردی های را که این امیال عملا پیش مافیا است بتانیم. ما این امیال را 3 نفر تعیین کردیم، شاروال صاحب حکم کردن 3 نفر تعیین کردن. ما در پروژه ها میگردن که ما تا بتانیم این امیال دوزی های مافیا را بکشیم. برای مثل شما کسا را توضیح بکنیم، کسایی که اشد یا ما نمیره. مثلا ما شما میگیم به ما چی که 40,000 نفر چی نمی 40,000 نفر یک خانش اروالی کابل میگیره میگه زمین بدین. تنها شما نیستین، شما از نزدیک بیاین ما ببینیم که اسناد شما، زمین شما در کجا بوده. اگر تانستیم که تا بتانیم از این پروژه مستردی از پروژه که مستردی زمین پیدا بکنیم، بتانیم در اختیار شما قرار بدیم، تعویض بکنیم، این امکاناتش است. در صورتی که شما ما را همکاری کنین، مردم ما را همکاری بکنه، نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبزاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان و عضو سابق گروه طالبان گفتگو میکنیم. به تازگی شما از حکومت خواستیم که باید از خود گذری بکنه و خواستهای طالبان را بپذیره. چه باعث شد که این حرف را بیان کرده؟
ما میگویم که ملت افغانستان ما یک چیز میکنیم، کوشش میکنیم که ملت افغانستان را جمع میکنیم. البته همون افراد که در ملت خوب آدم ها باشه، ملت از او چیز خپن نباشه، و مثل علما و بعضی مجاهدین و سران قوم و محصلین و معلمین و بعضی نیاده همون جمع میکنیم. پس ملت چیز است، اختیار ملت است که چرا کمیتانه که افغانستان جور کنه. مشکلات افغانستان پیش ملت میاوریم، ملت مختار است و که به سه طریقه که مناسب باشه ملت جور کنه. ما با همو مسئله پاستیم، الا ملت پاستیم، فقط به حکومت همون رکم نگفتیم که باید خواسته های طالبان را قبول کنه. امکان داره که در خواسته های طالبان خواسته ها باشه که همو مشروع نباشه. خو فقط ما میگویم که همو خواسته های طالبان یا قبول شوه یا نمیشه، یا خواسته های حکومت قبول شوه یا نمیشه، همون به ملت تعلق داره. هر وقت که ملت جمع شوه، یک شورای افغان شمول یا شورای سرتاسری از ملت جور شوه، ملت پشت همو شورا شوه، در همو وقت ما مشکلات ملت را به چیز به همو شورا میاوریم. شورا میدانه که طالبا که مخواسته ها داره کدام مشورا است و کدام غیر مشورا است. دولت افغانستان یک چیز داره مشورا است یا غیر مشورا است، همو به ملت تعلق داره.
بله، از طالبا کدام خواسته شون مشهور است که شما هم میگین که باید حکومت افغانستان؟
ما چیز با هم افکار نظر میکنم، به خواسته طالبا که خواسته او است بجا، لیکن ما به هم افکار ملت نظر میکنم. مثلا طالبا میگوید که باید خارج از افغانستان بیرون شود، افکار ملت هم امر کم جور است که باید افکار ملت هم نمیخواه که افغانستان اشغال باشه یا در افغانستان خارجا باشه. مثلا طالبان میخواه که باید انتخابات اثر شوه. ما عام افکار هم چیز میکنم. مثلا اگر طالبان،
یعنی مردم هم بمی نظر است دوباره باید انتخابات،
اگر طالبان بگویه که باید اثر انتخابات بشوه، ما میبینیم که افکار ملت مردم هم مرکم میگوید که اگر طالبان میایه مشکل با محل میشه که انتخابات اثر شوه، چیز است شرح میایه یا جورشت افغانستان میایه، همه افکار ملت هم رکم جور است. مثلا غیر از او اگر مثلا طالبان میگوید که در قانون اساسی تغییر باید، اگر قانون اساسی مخالف یک چیز در قانون اساسی مخالف اسلام باشه، کره افغانستان، ملت افغانستان هم امر کم جور است. مثلا افغانستان، یعنی ملت افغانستان یک ملت اسلامی است. ما شما میبینیم که ما در افغانستان ما امر کم ملت داریم که اسلامی ملت افغانستان در تمام دنیا نیست. نو ما با مکره عام مکره ملت چیز نظر میکنم، با چیز در همو وقت که ما یک کاری بی‌طرفانه روان کردیم و نظر به طرف طالب یا نظر به طرف حکومت نمیکنم. ملت را چیز میکنم که فکر ملت یا مکره عام ملت به چی رقم جور است.
بله، یعنی سه موردی که شما اشاره کردین، خارجی ها بیرون شوند، انتخابات دوباره برگزار شوه و همچنان در قانون اساسی تعدیلات به میان بیایه، این خواستایی است که طالبا هم روش تاکید دارن و مردم هم نظر هستن به اونا.
مثلا یعنی همو امکان داره که طالبان هم رقم بگویه، همو که ما و شما از مطبوعات میشنویم، همو بعضی چیزا میایه از طریف طالبا، همو که ترمیم میکنم همو رقم میایه، اما لیکن ما به همو رقم نظر میکنم، به ملت نظر میکنم، هم مکره ملت هم رقم.
یعنی اگر امی تغییرات آورده نشه چی خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که اگر خارجا از افغانستان خارج نشوه، افغانستان جور نمیشه. ما و شما میبینیم که پیمان امنیتی امضا شده، چه پیدا کرده؟ نقصان کرده. ما و شما دیدیم که پیمان امنیتی که امضا شده چیز نظر ملت منفی بوده، دیدیم که منفی بوده. ما شما دیدیم که در پارلمان که در از حکومت است و پارلمان حکومت است چه رقم حالات بوده پیش از دو هفته یا سه هفته در باب پیمان امنیتی همون نظریش منفی بوده، نو جنگ زیاد شده. نو با همو وجه ما میگویم که امنیتی ترون که خارجا در اینجا باشه تاوان میکنه. خارجا اگر از افغانستان خارج شوه، افغانستان یک مستقل افغانستان جور شوه.
فکر نمیکنین که اگر خارجی ها اینجا نباشن نمیشه که یک حکومت مستقل در اینجا شکل بگیره و دوباره خانه جنگی ها آغاز نمیشه؟
طریقه هست. چند طریقه هست؟ یک طریقه هم هست. ما نمیگویم که خارج ها در کدام وقت خارج شوه، یک وقت معلوم نمیکنیم که یا پیش خارج شوه یا پس خارج شوه. غیر از او دیگر طریقه هم ما هست که ما و شما مالک اسلامی داریم. اگر یک قوتی ممالک اسلامی در افغانستان و یا در اینجا جنبجا شوه، امکان داره که طالب هم قبول کنه و حکومت هم قبول کنه. در وجود هم قوتی اسلامی باید افغانستان جور شوه مشکلات.
یعنی همین تلاش هایی که به خاطر صلح انجام میشه در 14 سال حکومت های افغانستان بارها از طالب ها خواستن که بیاین مذاکره بکنین، مذاکره صلح انجام شوه. اگر همین مسائل که شما مطرح کردین، خارجی ها بیرون نشه، انتخابات دوباره برگزار نشه و قانون اساسی تعدیل نشه، یعنی صلح در کشور نمیه.
والا چیزا بوده، اما خواسته ها که بوده که شما اشاره کرده که کدیسا در وقت کدیسا بوده، همو خواسته همو را کم نبوده که صلح در افغانستان بیاد، به خاطر صلح نبوده. کدیسا بار وقت گفته که طالبان باید به قانون اساسی، به قانون اساسی تسلیم شوه، صلح باید چیز کنه تسلیم کنه، همو تسلیمی بوده، اما چیز صلح نبوده. یک میکانیزم صحیح که منظور به طالبان باشه یا یک میکانیزم صحیح که طالبان با مقانی شوه، یک میکانیزم صحیح که چیز ملت افغانستان با مقانی شوه، من نبوده.
یعنی که با طالبا سهم داده شوه، هدفتان است چه قسم میکانیزمی که طالبا او را بپذیرن؟
سهم دو رقم است. یک سهم همه است که من یک نفر را میاوریم میگویم که مقانی ما است، شما هم سهم داری چیز داریم، یک خانه به شما، یک اروپا به شما میتم، یک همه هسته، یک همه هسته که همه سرای ما و شما هسته، خانه ما و شما هسته، ما و شما یک جا جور میکنم، اما پرک داره. فکر نمی کنیم که طالبان با همه قناعت بکنه که علی اشرف غنی بگوه که به شما یک وزارت میتم یا دو وزارت میتم یا چهار وزارت میتم بیه، امکان نداره برکم. همو امکان داره که، یعنی ما خبر هستیم که در طرف طالبا علما جمع شده، طالبا از او مشوره گرفته، علما به همون مشوره داده که باید شما طالب چوپی نکنی، طالب مصاب نکنی، فقط بگوی که خارج شوه در افغانستان صلح بیه، اگر چیز بیه چوپی بیه یا باشه یا نباشه همو چیز هسته باک نداره، همو علماء بودتا فکر علماء خوامو بوده، لیکن فکر طالبا که چوکی می خواه یا نمی خواه همو چیز هسته، نظر او هسته به ما معلوم نمیشه.
یعنی فکر میکنین طالبا قدر استقلال دارن که حرفای علماء را گوش بکنن یا هستن کسایی که طالبا را رهبری میکنن؟
ولی بعضی علاماتی که ما میبینیم به شما چیز میکنم، یعنی استقلال از کی نداره؟ اگر شما بگویید که از پاکستان نداره، ما یک چیز میگوییم که پاکستان به آدرس قطر راضی نیست. طالبا امو استقلال را اظهار کرده که آدرس قطر مختار کرده و رابطه به قطر اطلاع به قطر است. امو یک علامه یا نمونه استقلال طالبان است. او یک چیز است، امکان داره که بعضی چیزها هست که امو چیز است نمیتونه که بگوه یا بکنه در پاکستان گزاره میکنه، امکان داره که امو میشه، لیکن در مجموع که ما خبر هستیم در اندازه زیاد استقلال داره.
بله، شما گفتین که خانه‌ای که از همه هست باید برشان طوری گفته شود که بیان مشترکن این را جور بکنن و طالبا خانه ازی هم نیستن که چوکی برشان داده شود، امی حکومت افغانستان چنین یک شرایط چی باید بکنه با طالبا؟
ولی چیز است، ما و شما در جریان هستیم که در قطر امو جلسه که بوده پیش کنفرانس که بوده، در امو کنفرانس طالبا گفته که ما یک شرط داریم که باید خارج از افغانستان خارج شوه، ما به صلح و مذاکرات چیز می نشینیم می آیم. اگر حکومت افغانستان کتی طالبا در همو شرط گب بزنه که چرا کم حکومت می تانه که همو کار بکنه که خارج بره و خارج قناعت داده شوه. مثلا ما که ملت را جمع می کنم، ملت که جمع شود. ما به خارجی میگویم که مثلا شما برای چی به افغانستان آمدی؟ برای آمدی که ما اتفاق نداشتیم. مثلا برای آمدی که شما گفتی که با ما عمله شده در تاریخ جردامی چیز عمله شده، ما میترسیم. مثلا ما ملت افغانستان به شما ضمانت و تضمین میتم که از طرف افغانستان به شما هیچ غرض نمیره، تاوان من نمیرسه و غرض نمیشه. و ما به شما اطمینان میتم که ما قطعی شما ارتباط داریم. و از شما خواهش میکنیم که ما اهل متحد شدیم، به خارجه ضرورت نیست، باید شما به مملکت خود برویم. همه که برویم به طالبان میگوییم که چه ضرورت هست طالبان، به تا حکومت میگوییم که چه الان طالبان حکومت چیز خرابته، خارجه خرابته، به حکومت میگوییم که چه ضرورت هست به ما، باید مذاکرات بشه. فکر میکنیم که طالبان به مرادی میشه و حکومت به مرادی میشه، یک زمینه خوب که همو تقاضای طالبان هم بوده، حکومت میشه به مرادی میشه، ملت هم یک جا شوه، همو چیزها هلل یعنی بعد علت ها بوده، همو علت ها دام از بین میره، علت های احتمال تجزیه و توپیر و بحران، همو کلش به اتفاق و اتحاد از بین میره.
فکر میکنن که همی خواسته که شما دارین و این فکر که دارین نی در کشور تحقق میفه؟
علا کشور با چیز هسته، زورت دارد با مراکم و همو وقت هسته، همو چیز هسته، سیزن هسته. ما شما میبینیم که حالات افغانستان روز بروز خراب میشه، نو کشور افغانستان یا مملکت افغانستان مراکم نیست که مثل پاکستان که همو تنظیمای خوب داره. یک چیز که در پاکستان جور میشه، یک کودک تنظیم استاد میشه، همو تنظیمای دیگه پشتی استاد میشه و همو حکومت از بین میبره. لیکن در افغانستان همو چیز جلیه ندار، همو تنظیمای جهادی که بوده در همو وقت در مابین و چیز آمده، همو یک اندازه مخالفت آمده و
یعنی تحقق همی آرمانی که شما دارین کار دشوار است در افغانستان.
چیز است؟ شما معلوم است که افغانستان هم 63 سال میشه یا 73 سال میشه که طرف خرابی روان است، اما با یک روز و دو روز نمیشه که خوب شوه یا جو شوه. اما قول شما سیه است و هر چیز یک تکلیف میخواه، هر کار که میکنه، در هر کار که شما میخواه که کامیاب شوی باید تکلیف برداشت کنی. ما خو هر رقم تکلیف که است اما مسئولیتی ما است، باید برداشت کنیم. اگر تکلیف برداشت نمی کنم اما کار به سر نمی رسه. نو ما با همو وجه که ما تجربه داریم، ما می دانیم که انشاءالله افغانستان از همو راه که ما شروع کردیم که هر چیز به دوش ملت می تن. ما مزدور ملت هستیم، مزدور از خدا می خواهیم.
شما بیشتر گفتین که کشور با گذشت هر روز با مشکلات روبرو شده میره و یه حقیقت هست که ما میبینیم. نظرتان درباره داشتن تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان چی هست؟
من چند بار گفتیم که باید افغانستان یا همون رقم پیمانه ها باید به ملت چیز شود، منصوب شود، باید ملت همو کار بکنه. مثلا یک همو طریقه هست که ما ملت جمع میکنم، همو هم یک طریقه هست. حکومت میتونه که ملت انتخابی جمع کنه، حکومت هست. باید هر چیز که باشه با علمای و نخبگان ملت چیز شود، نظر او گرفته شود. همو که همو رقم میشه، ما فکر میکنیم که همون ناکامیه مملکت ما و شما است.
یعنی امضای خودسرانه از این و امیدی که با نخبه ها و جهادی ها و سیاسیون در میان گذاشته شده به زیان کشور است؟
ما میگوییم که به زیان کشور است. اگر نخبه ها باشه که ما نخبه ها میگوییم، نخبه ها معلوم است معنا داره که نقصان و چیز و نقصان و پایده را چیز میکنه، مطالعه میکنه، معلومات میگیره که همه نقصان داسته و همه پایده است. اگر به صرف خود باشه همه نقصان چیز معلوم نمیشه، امکان بسیار داره که همه نقصان داشته باشه.
یعنی ضرور است که افغانستان با کشوری که همیشه گفته میشه که سبب ناامنی کشور بوده چنین یک موافقت نامه تفاهم نامه را داشته باشه؟
ولی من خود چیز ما خود ضرورت نمی بینیم. ضرورت به جمع شدن مملکت ما و شما هستن. چی رکم ما و شما میتانیم که مملکت ما و شما جمع می کنم، مملکت ما و شما از طرف اولس ما و شما یا مملکت ما و شما جور شود، با همو ضرورت است. با همو توافق نامه مملکت امریکا و پاکستان و غیر و غیر می چی ضرورت است؟ ما ضرورت نمی بینیم.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، نظر شما که رابطه با مردم دارین در اکثر ولایات افغانستان در رابطه با داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان چی هست؟ این گروه از کجا پیدا شده و چی تهدید را میتونه متوجه
بشه؟ والله در باره همه گروه ما کامل مطالعه نداریم که ما به شما معلومات بدیم. خب فقط میگویم که هر اندازه گروه که زیاده در افغانستان پیدا میشه همه در زیان افغانستان باشه. اگر داعش باشه یا دیگه باشه یا دیگه باشه، خب همه در زیان چیز است در افغانستان است. دیگه غیر از زو ما خوب معلومات نداریم که همه داعش است یا نیست، یا از کدام جا تمویل شده میشه یا نمیشه. در همه چیز معذرت میخوام.
بسیار تشکر شنونده عزیز. تا برنامه دیگه، خدا و نگهدارتون.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.